أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بساحة مقدسة وإمام الزمان عليه السلام صلواتنا بفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. خب ما دیدم دوستان بنا شد که اون بحثای اعجاز علمی را مقدماتی که تو کتاب ها هست مطالعه کنن، ببینن اگه جایی مطلب قابل طرحی، سوالی، نکته‌ای داره گفتگو کنیم. من نمیدونم فرصتی شده، مطالعه‌ای شده، کاری انجام شد یا نه. انشاءالله اگر این که بحث مقدمات بحث اعجاز علمی رو دیگه تمام کنیم. یکی دو تا نکته از صحبتایی که در شبهای قدر گفتگو کردیم سوال شده بود که خیلی مختصر عرض کنم. فرمودن که شما گفتین که خدا اگر به غیر او شما تکیه کنی یا دل ببندی، اون مثلا اون رو ازت میگیره، تکیگاهت رو میشکنه، امثال اینها. این مطلب دیگه برای ادبیاتی که ما داریم و رفقایی که با بحثا آشنا هستن فکر میکنم مکرر تکرار شده که خدا کاری نمیکنه که شما رو بزنه زمین. خداوند تکیگاه ما رو نمیشکنه. که مثلا حالا من به بچم دل بسته بودم، بچم یه شخصیت بی تربیتی بشه که بعدن دل منو بشکنه، خدا این کار رو بکنه. واقعیتش اینطوره، وقتی که انسان به عکس، به تصویر تو آینه تکیه کنه، از او بخواد که او براش کاری انجام بده، واقعیتش سراب بود، نه اینکه خدا پوچش کرد. والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. یک خاکستری در روز طوفانی بذاری یه جای جمع کنه، خب جمع نمیشه. غیر خدا پوچ هست، نه خدا پوچش میکنه. پوچ هست، پوچیش برای ما آشکار میشه. اونم باز از لطف عرض کردم، از لطف خداست که تو همین دنیا این کار اتفاق بیفته، و الا دم مرگ اگر اتفاق بیفته دیگه حل و فصل نمیشه. یعنی یا حل و فصلش خیلی مشکله، مثل کسی که با حال اعتیاد مواد مخدرش از دستش بگیرن، مواد رو میتونه بندازه، اعتیادش رو که نمیتونه بندازه، که تعلق باقی میمانه. اما این که گفتیم خدا این کار رو میکنه، این ادبیات قرآنه. در ادبیات قرآنی که میفهمد مثلا یذل من یشاء، خدا کسی را اذلال نمیکنه، اما چیزی هم از دست خدا خارج نیست. اینو باید توجه داشت. میگه تو خودت رو بیچاره کردی، اما از مشیت و تقدیر من خارج نشدی، همه چیز باز به اذن و ید منه. جمع بین این دو مطلب که فرد هم عدل را و فضل حق را درک کنه و هم از توحید عدول نکنه، کار سختیه. بالاخره باید انسان خیلی باش انس بگیره، شاید به راحتی هم انجام نشه هم. به همین خاطر برای این که یه عده خدا را منزه از ظلم کنن مفوضه شدن، گفتن کارا به دست خود آدمه، بنابراین خودش میتونه یه کارهای بدی رو انجام بده، مستقلم هست. خب ثواب و عقاب معنا میده دیگه اینجا. و یه عده برای که حالا البته ما داریم انگیزه هاشون رو با خوشبینی نگاه میکنیم دیگه، یعنی قاعدتا باید اینطوری باشه دیگه. یه عده هم برای این که از توحید دفاع کنن که همه چیز به دست خداست، چیزی از دست خدا خارج نشده، به جبر افتادن دیگه. این دو سر طیفه، اینا آدمای بزرگی بودن بالاخره، تو زمان خودشون متفکران عصر خودشون بودن، حالا خوب بودن بد بودن از لحاظ ارزشی کار نداریم، ولی از لحاظ بالاخره شخصیتی شخصیت‌های بزرگی بودن در زمان خودشون دیگه. همین الان هم همینطوره ها، بعضی از موارد در ریز بشه آدم هی کند و کاو بکنه، بعد اون وقت میبینه نه چه گره های مشکلی این وسط هست. اینکه جناب آخوند خراسانی میگه قلم که اینجا رسید نمیدونم قلم بشکست و نمیدونم کاغذ درید و امثال اینها، این از فردی از پشت کوه آمده نیست جناب آخوند خراسانی، با معارف آشناست. گرچه خب این جزء معارف متوسطه، ولی خب متوسط هاشم عمق خاص داره، پیچیدگی های خودش رو داره. رو همون معارف متوسط هم اگر کسی عمیق بشه میبینه چقدر عمیقه. این که بگیم متوسط یعنی موضوع این دسته از معارف، موضوعش افعال حق تعالی است. از اون مشکلتر معارفیه که مربوط به اسماء حقه، که به همین خاطر بحث اسماء اینقدر مشکل و غامض هست که نه توسط متکلمین بحث شده نه تو هیچ کتاب فلسفی آمده. بحث اسماء با اینکه مهمترین بحث قرآنه در مورد خداشناسی، مفصل ترین بحثی که از خداوند در قرآن صحبت شده بحث اسماه. هیچ آیه ای نیستش که با اسمی از اسماء خدا شروع یا آقا و پایان نپذیره. و شامین این همه اسم که خداوند در قرآن از خودش مطرح کرده و این همه معارفی که راجع به اسماء حسنا تو قرآن آمده و این همه معارفی که در ادعیه از اسماء و صفات حق تعالی آمده، نه در کلام مطرح شده که هیچی، کلام که هیچ، فقط یکی دو تا اسم علم و قدرت رو بحث کردن، اونم به خاطر مسائل پیرامونیش، به خاطر شبهاتش بیشتر مطرح شده که اگر علم خدا به همه چی تعلق گرفته پس چجوری میشه جمع بشه. خدا میداند دیگه، اگر میداند پس اختیار کجاست، عدل کجاست، ثواب و عقاب چجوریه. یکی قدرت مطرح شده، اونم باز به خاطر همین مسائل پیرامونیش. حالا به خاطر اینم نشاد، ولی خیلی سطحی شاید کتابای کلام زیر رو کنین، مفهوم علم چیه، خدا علم رو مثلا دارد، یه مقداری خیلی مختصری تو کتابای فلسفی مفصل از علم صحبت شده، مثل اسفار که اونم باز حجم عظیم بحث علم، شما وقتی که ملاحظه کنین رفته رو علم خداوند به اشیا، باز اونم بیشترین حجمش رفته رو علم خداوند به اشیا قبل از خلق، که به خاطر مشکله این که اگر که خداوند قبل از خلق علم داره این چجوری میشه، و بعد از خلق اگر علم داره که خب این موجود تغییر میکنه، پس باید علم خدا تغییر کنه، چجوری میشه که خداوند به شیء متغیر علم داشته باشه؟ خب معلوم که تغییر کرد، علمم باید تغییر کنه دیگه، و تغییرم که در ذات راه نداره دیگه، اون علم ذاتیه دیگه. اینجوری بحث شده، در حالی که عمیق‌ترین بحث علم، علم خداست به خودش، و تو کتاب‌های فلسفی به اندازه یه صفحه ازش رد شده، چون قور نمیشه کرد اونجا ها. یه کمی هم بحث قدرت، یه کمی هم بحث حیات، تمام. من ملحق به اینها یه مقداری بحث سمع و بصر و اراده و کلام که اینا محل بحث بوده توی همون شبهات، وگرنه حقیقت اسم چیه، رابطه اسماء با هم چیه، رابطه اسماء با ذات چیه، آیا اسماء خدا همین 99 تاست یا نه چیزای دیگه ای هم هست که ما خبر نداریم، تناکه اسمایی چیه، اینا دیگه نوعا بحث نشد. و عمیق‌ترین مباحث همین مباحث اسماء خداست، چون بحث ذات که خب راه نداریم بهش، آنچه از خداشناسی محل بحث فراوانه بحث اسماء حق تعالی، اسماء و صفات حق تعالی است که متاسفانه تو علم عقاید نیومده مباحثش. یه مقداری اهل معرفت، اونم نه همشون، بعضی از اهل معرفت راجع به اسماء خداوند یه مباحثی دارن، مباحثشون هم پیچیده است، هم به خاطر که بعدی ها رو خیلی زیاد کار نکردن خب هم قموز و دشواری داره، و هم بعضن اون چکش های لازم علمی و معرفتی رو نخورده. بله اینم قبل از این که آنچه در مباحث اسماء و صفات طرح شده مباحثی نیستش که خیلی دست انسان رو بگیره و با اسماء و صفات حق آدم رو آشنا کنه. عرض کردم بعضی از اهل معرفت در بعضی از کتاب ها، نه همه کتاب ها و صحف عرفانی، بعضی از که مثلا یه مقداری بعضا تو انشاء و دوائر به صورت رمزی ابن عربی صحبت کرده و بعضی از کتاب های دیگه. والا همین مباحث هم که تو کلام مطرح شده، این مباحث اسماء و صفات برمیگرده به مباحث افعال نوعا، اونم ناظر به سوالاتی که تو بحث افعال داریم که خدا مثلا چرا ما رو اینجوری خلق کرد، بعد میگه خب چرا ما اینجوری هستیم، تو عالم قبل شما اینجوری بود، خب چرا ما تو عالم قبل اونجوری بله گفتیم، به حسب ظرفیتی که داشتین، استعدادی که داشتین بله گفتین، اون ظرفیت و استعداد شما اون بله بود، ظرفیت و استعداد امیرالمومنین بله خودش بود. خب از سوال مطرح میکنه که خب مگه این ظرفیت و استعداد رو کی داد؟ خب خودش داد که، تعجب فهمید. همچون سوال ها روش وایس آدم سالهای بعدی پیش میاد. اون ظرفیت استعداد بچه اساسی داد. خب خدا به همه این ظرفیت رو میداد دیگه. اونجا هم که ما آزمایش نشده بودیم که این ظرفیت قبل از بعل است دیگه. بعد بله که ظرفیت به وجود نمیاد که. بعد بله ظرفیت این دنیایی به وجود میاد. ظرفیت اون بله اونجا. به این خاطر یه مقداری در بعضی از کتب فلسفی و عرفانی رو بحث اسماء و صفات کار شده. اگر نه بحث اسماء و صفات خیلی مفصل تر از این حرف است. خب غرض این که این مباحث یه مقداری اگه آدم قلبش رو با خداوند انس نده، سوالهای جدی خانه خراب کنی براش به وجود میاره. خیلی وقتا حل و فصل اینها به عبودیته. توجه فهمیدین؟ وگرنه ذهن کشش خیلی سوالات رو نداره. خدا رحمت کنه استاد ما یه وقتی یه جوانی بود، براش خیلی شبهات و مسائل پیش آمده بود. شبهات علمی داشت نسبت به قرآن. بعد بنده خدمتشون عرض کردم یه همچین مسئله کسی داره. جوان نابابی هم نبود. فرمودن این به خاطر آلودگی باطنیه. بعد یکی چند تا توصیه کردن. یکیش این بود که فرمودن بهش بگو با قرآن رو با صوت خوش بخونه و گوش بده. توجه فهمیدین؟ هم با صوت خوش بخونه، هم با صوت خوش گوش بده. زنگار دل که رفع بشه خیلی از شبهات و سوالات حل میشه. زنگار دل هم با کار قلبی رفع میشه، نه با فکر کردن و ذهن رو تیز کردن و اینا. به صورت این تذکر لازم بود که خداوند تکیهگاه کسی را نمیشکنه. اون خودش اتفاقا خدا تذکرم داده بود آقا به بادکنک تکیه نده. بادکنکه میترکه. با مهربانی، با عطوفت هزار مثل زده، هزار موعظه کرده، هزار نصیحت کرده که خودت را به غیر عادت نده. این غیر چیزی درش نیست، سرابه. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، سرابی در صحرا. خب من اگر رفتم دنبال سراب دویدم و تشنه تر شدم و به آب نرسیدم، هم مشکل جسمی پیدا کردم، هم مشکل روحی پیدا کردم، اونجا دیگه با حال نزار افتادم از پا، یقه کیو بگیرم؟ اونم به من گفتن که این سرابه اینجا، که اونی که داری میبینی آبه، اون آب نیست، سرابه. گفت اینی که تو آینه داری میبینی، این تصویره. کاری برای شما تصویر درد شما رو دوا نمیکنه. با چقدر زبانهای زیبا، با چقدر مثلهای دلنگیز، با چه حرفهای قاطع، ذالک بان الله هو الحق، تمام، تنها حق خداست، و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل، هی تصر، هی تأکید، به باطل تکیه کرده، بعدم خورد زمین. چقدر زبانهای مختلف با مثلها، و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، این که بهش تکیه، این سبزی که تکیه کردی خزان شد، پاک میشه، رفته، رفتنیه، کل شیء هالک، کل من علیها فانن، همین الان خب من به شیء فانی حاله که بی هویت، حالا اون بچمه، همسرمه، مالمه، حافظمه، حافظه که داشتیم نداریم الان، سرابی بود رفت. به لسان تشریع بیان فرمود، به لسان مثل بیان فرمود، به لسان تاریخ بیان فرموده. و ما بلغوا معشار ما آتینا، میگه به کسانی ترک کردن که شما یک دهم اون چیزی که به اونا دادیم به شما ندادیم. بعدم یکی یکی بیان کرده دیگه، قله ها را بیان کرده، فرعون ها، نمرود ها. هنوز بعد 5-4 هزار سال این اهرام ثلاثه جز عجایب بشره. من کندم انداختم سرش کردم تو آب خفه شد، چی ازش موند، چی براش موند؟ به لسان تکوین بیان که میگه برین خودتون نگاه، چند بار، بیش از 10 بار یا به امر یا به لسان توبیخ میگه چرا نمیرن سیر کنن؟ افلم یسیرو فی الارض فینظرو، قل سیرو فی الارض فانظرو، بن ببینید چی مونده، کی مونده. به لسان حوادث که برای خود ما پیش آمده تا حالا، برای دیگران پیش آمده و دیدیم به سمع و نظر ما رسیده. خدا داره چقدر حرف میزنه، چقدر خدا کلام داره، ماشاءالله خدا دائم داره با ما تکلم میکنه. خب به لسان اولیاش، به لسان اولیاش چقدر حرف زده. اقل الارجت علی الدنیا، چه بدم، امیرالمومنین بعد از هر نمازی کثیرن ینادی اصحابه که تقوا داشته باشین، دل از دنیا ببری، چیزی نداره توش. خب دنیا همین دلبستگی بنده به شغلم، کارم، شهرتم، شهوتم، مالم، خانوادم، همین هست دیگه. انذار هم هست به لسانهای مختلف و چقدر فصیح و چقدر مکرر. گفتم دو تا کار انبیا دارن دیگه، یکی حقیقت رو بیان کنن، یکی هم بطلان غیر حق رو بیان کنن دیگه، گذران دنیا رو، شایسته نبودن دلبستن به دنیا و موانع دیگه، تو یک کلمه شد دنیا. خب حالا ما خودمون این انذارها رو توجه نکردیم، مبتلا شدیم، بعد میگیم خدا اینجوری کرد. خدا نمی کنه، خودش هست اینطوری، اینجوری می شود. مثل کسی که مثلا فرض بفهمید که به یه دیوار مخروبه تکیه کنه، بعد دیوار بریزه، بعد بگه چرا خدا اینو ریخت رو سر من؟ کی گفت تکیه کنی؟ تکیگاه تنها یک تکیگاه امن تو عالم هست، اسمش خداست. هزاران هزار تکیگاه وهمی هست، اسمش غیره. ما به هزار تکیگاهی که تکیگاه نبوده تکیه کردیم، به یه تکیگاه اصلی تکیه نکرد. خودش مقصره دیگه. اونم گفته، نه اینکه نگه، بگه من میخوام ببینم خودت چقدر باهوشی، پیدا میکنی معما رو، حلش رو. نه، میگه من توضیح میدم این هیچ کدومشون تکیگاه نیست. میخوای درس بخونی، بسم الله بگو. میخوای کاسبی بکنی، این دعا رو بگو. میخوای از خونه بیای بیرون، این دعا رو بخون. یعنی به هیچ چی تکیه نکن جز من. به قدرت پای خودت تکیه نکن که من از اینجا میخوام تا در برم. میخوای بلند بشی بگو سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دائم الاتصال باش. مگه بنده و شما چی داریم؟ آخرین چیزی که داریم هم جونمونه دیگه. یک دم یک بازدم، صاحب هیچ کدومش هم نیستیم. دم میاد گاهی وقتا، بازدم دیگه بر نمی کرد. صاحب چی هست؟ خیلی روشن خداوند بیان کرده و در عالم چه به لسان تشریعی که با چیا صحبت، با کلامش صحبت کنه، چه ابهای رؤوف رحیمی بفرستن که دائم به ما این تذکرات رو بدن. دائم اینطور نیست پیامبر مثلا بگه من چی هم دیگه، من گفتم و رفتم، به من چه؟ ابدا. با این که میگه ما علی رسول الا البلاغ، ولی اعلام کرد که من صرف رسول نیستم، صرف مبلغ نیستم، صرفا یه معلم نیستم. اعلام کردم من پدری خودم رو برای شما. حالا شما نمیخواین بپذیرین، شما نمیپذیرین، میشون فرزند آق. فرزند آق یعنی همین دیگه، فرزند آق والده، یعنی آق یعنی به خشم آوردن، اذیت کردن. آق والدین، کسی که والدینش رو اذیت کن. خب او اعلام کرده، عجب آدم های عجیبی هستیم ما. او میگه من تو رو به فرزندی قبول میکنم، ما میگیم نه قبول نداریم. شما حالا ببینید وسط چقدر ما شایسته توبیخ هستیم. باید بدو بدو کنیم که بگیم تو رو خدا ما رو به غلامی خودتون، غلامی قنبرتون قبول کنه. اون کرم بین و لطف. میگه نه، تو رو مثل فرزند. انا و علیان ابا و حاضه الام. این تذکر اول. تذکر دوم که عرض کردم راجع به انذار بود. این انذار که گفتیم که تکیه‌گاه اصلی دین بر انذاره، فقط برای آدمای لات بی سر و پا نیست. گرچه لاتای بی سر و پا، لات نه، لات بی سر و پا بنده عاصی دیگه، عبد فرار، اینا بیشتر نیاز به انذار دارن. که در خود کتاب کریم هم فهمد که لتبشر به المتقین و تنذر به قوم اللد. آدم مریض بدحال بیشتر نیاز به آمپول داره دیگه تا مثلا بگن بیا این شیرنی رو بخور. اما از اون طرف همین قوم لدود از این انذار استفاده نمی کنن. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. در نتیجه کی استفاده میکنه؟ متقیان استفاده میکنه. انذار اولا برای که برای همه است، متقی، مؤمن و فاجر. ولی فاجر به انذار شدیدتری نیاز داره، بدون بشارت یا با بشارت خیلی کم. اما متقین و پاکان، یعنی آیات انذار به درد اهل البیت نمیخوره. چرا میخوره؟ به متقین اتفاقا هر چقدر متقی تر باشن، پاک تر باشن، باید انذار هم داشته باشن. انذار تو هر چی فرد پاک تر باشه اتفاقا موثرتره، نافذتر هم هست. منتها در سطح خودشون اونا، اون از آیات انذاری وقتی که آیه نازل میشه، مثلا فرض کن و ان عذابی هو العذاب العلیم، بیشترین کسی که متاثر شد خود پیغمبر بود، بعد امیرالمومنین، بعد دیگه سلمان و اینا، بعد گناهکاران و فساق. اون از همه کمتر اتفاقا متاثر میشن. شما همین مناجات امیرالمومنین ببینین، حرف حضرت رو ببینین، گویی یک کسی که بار گناه تمام عالم رو داره با خدا حرف میزنه. اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم. کدوم گناه رو حضرت تعمیر کرده که پرده های اسمت رو پاره میکنه؟ اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم تغير النعم تحبس الدعاء تنزل البلاء تقطع الرجاء كل ذنب اذنبته كل خطيئه اخطأته. اگه شما نگین گوینده این عبارات کیه و نگین اینا تعارفی هم نبوده، واقعی داره میگه، میگه خب یه گناهکار فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و و غفلتی و کثرت شهواتی. اه. یا آقا امام سجاد میفهمند و ما عرف الخلق من جنا که جنایتی. اینا بعد خاک به سری ماست، چهت پوست کلفتی. هرچی آدم گناهکارتر اتفاقا خودش رو بریتر میبینه، چون گناه براش عادی شده دیگه. یه وقتی به یکی از رفقای طلبه یه سوالی داشت، من توصیه کردم این دستورالعمل توبه رو انجام بده. بعد وقتی که انجام داد بود آمده بود، گفت من ولی حال بکا پیدا نکردم، چون دیدم واقعا راست میگفت، گناه خاصی نکردم، جوانی بود از جوانی تو مسیر دین و دیانت، زودم ازدواج کرده بود، با شیطان هم همینطور بود. گناه خاصی داشت مگه شیطان؟ بدترین گناه همین حالش بوده. هرچی انسان پاکتر، اتفاقا انذار سوراخ سوراخ میکنه روحش رو. اونه که وقتی که آیه مثلا لئن اشرکت لیحبطن عملک، ای پیغمبر اگر شرک بورزی عملت همش هبت میشه. این آیه با پیغمبر چه کار کرده؟ خدا میدونه و خودش. اما انذارها در اونا از همه بیشتر اثر میذاره، نه به خاطر ضعفها، نه به خاطر کوتاهیها، نه به خاطر تقصیرهاشون، نه به خاطر مرضهای روحی و رفتاری و اخلاقشون. چیه نمیفهمیم؟ ما که نمیفهمیم. میان عاشق و معشوق سریست، چه داند آن که اشتر میچراند. چه حالی داشته که حضرت مثل مارگزیده به خودش میپیچیده؟ یا تململ و تململ از سلیم و یبکی بکا. من هر وقت این عبارت رو میشنم واقعا از خودم بدم میاد، واقعا ها. هرچی گناه که اگه هم یه زمانی اشک ریختیم بر کبائری بوده که انجام دادیم. چه کرده، چه دارد، چه میبینه که مثل مار گزیده به خودش میپیچه، مثل مادر مرده، مثل بچه مرده گریه میکنه. پس برای اونها هم در سطح خودشون انذار تأثیر داره، تخفیف اثر داره، منتها تخفیف متناسب با خودشان در اون سطح عالی. نکته دیگه ای که راجع به این انذار عرض کردم، انذار صرفا تو گوشی زدن و اینا نیست که آدم رو خوف بده. حقیقت انذار گرچه با تخفیف همراهه، اما خالی از عشق و محبت نیست. اون انذاری تأثیر گذاره که فرد از اون انذار دریافت عشق و محبت بکنه، با عشق قابل جمع باشه، وگرنه میشه رابطه یه ناظم مثلا خشن، معلم خیلی عصبانی با بچه ها. این نهایتا فرد رو چی میسازه؟ عابد به عبادت عبید. حضرت فرمودند که مردم سه گروه هن عبادت کنندگان، قوم عبدالله رهبتن فتلک عبادتال. انذار این کار رو نمی کنه. انذار قرآنی نیست. انذار قرآنی گوش پیچوندن، مثلا فرض کنید که یه مادره، مادر تهدید کنه بگه اگه این کار بکن دیگه حرف باید نمیزنه. تعجب فهم. یکی عاشق یه نفری باشه، فرض کنیم ما عاشق امام زمانیم، امام زمان بگن این کارو بکنی، من تا حالا مثلا هر روز میامدم بهت سر بزنم، دیگه بهت سر نمیزنم. اینجوریه. این عبارت رو تو روایت ببین، لیس مننا، دیگه از ما نیست. هر کسی خوب درک کنه حقیقت انذار درش حب و عشق نهفته است. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، یا ولا ینظر الیهم ولا یکلمهم، دیگه به شما نگاه نمی کنم. یعنی همین عبارات که انذار نسبت به جانب عبد و بنده، تخویف و انذار و هول به جان انداختن، از اون طرف نسبت به جانب حق عشق و محبت و شفقت و رأفت و ود و اینهاست دیگه. چون حقیقت انذار به دست رحمت خداست. بنابراین در دل انذار باید آدم بتونه اینا رو فهم کنه که وقتی که آیه انذاری رو میخونه هم یه حولی به جانش بیفته. قرآن خوندن چیز داره، دستورالعمل داره. حالا آدمی که هزار تا آدم قرآن میخونه با حالات متفاوت دیگه، آیه انذار را وقتی که مثلا آیات جهنم رو خدا میخونه برای ما میگه، باید ببینیم چه حالی درمون ایجاد میشه. کل قرآن برای طلوع عشق و محبت خداست، نه صرفا به ترس آدم. باید بتونه جمع کنه بین انذار، تبشیر و عشق و محبت، وگرنه نهایتاً آیات انذاری انسان را به عبادت عبید و غلام میندازه، آیات بشارتی هم عبادت تجار درست میکنه و خدا نیامده آدم را عابد به این دو عبادت کنه. خدا آمده عبادت حبی، عبادت شکری، عبادت عاشقانه، عبادت احرار درست کنه. آیات انذار برای عبادت احراره. خب باید بین اینها همش جمع بشه بالاخره تا هر کس بهرش رو ببره. سوال طول کشید پاسخش. خیلی مختصر سعی میکنم این بحث عدم اختلاف رو تو این وقت باقی مانده عرض کنم که دیگه شایدم به فردا بکشه. البته در بحث عدم اختلاف گفتگویی که فی الجمله فکر کنم یک جلسه با هم داشتیم این بود که فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. و راه فهم خدایی بودن را یکی از بهترین راه هاش رو تدبر در این که این کتاب اختلاف ندارد توصیه فرمود، که اگر جانب خدا باشد اختلاف غیر خدا باشه اختلاف کثیر باید توش پیدا بشه. این خود تفسیر این آیه بماند، وارد تفسیرش نمیشیم، تو خود تفسیرش که دوست جلسه کار داره. خلاصه ترجمهش اینه که با توبیخ از ما طلب تدبر فرموده که چرا تدبر در قرآن پس نمی کنن، در حالی که اگر این کتاب به فرض از جانب غیر خدا می بود حتما در اون کتاب اختلاف کثیر می یافتن. یعنی اختلافای کثیر آشکار وجده هم میفهمد، یعنی داد میزد، بعد با یه ورق زدن میپیدا میشد اختلاف کثیر. نیاز به خیلی مثلا پیچیدگی هم نبود، یکم تدبر میکردن، ورق زدن یعنی همراه با تدبر دیگه، اختلافای کثیر میافت. این چیزی که اینجا به ما تذکر میده، اولا اینکه این اولین محور و جلوه محتواییه، ولی خود محتوا رو نمیگه، میگه محتواش هر چی میخواد باشه، علمی باشه، دینی باشه، کار به این که این داخل این محتوا چیه ندارم. اگر این غیر خدایی باشه که این اولین محور تحدی هم هست، باید تعارضات فراوان داشته باشه. این فقدان تعارض، عدم اختلاف، این خودش یک راه خیلی سهلیه، شاید سهلترین راه محتوایی برای درک خدایی بودن این محتوا همین راه عدم اختلافه. به سرعت الهی بودن باش فهمیده میشه، راحت ترین راهه. می خودتون رو خیلی گیج نکنین که این ور اونور برین که از چه راهی وارد این که قرآن خدایی هست یا نیست بشین، از این مسیر وارد بشین میفهمین. خب این عدم اختلاف ابعادی داره که از هر کدومی وارد بشیم و به هر کدوم اخذ کنیم این راه درک میشه. یکی این که این کتاب اولا در طی سالیان متمادی نازل شده، اینا پیش فرضشه، و ثانیا در حالات مختلف نازل شده. سالیان متمادی نه یک جا که یک نویسنده بشینه کتابو بنویسه، در حالات شرایط گوناگون، گاهی وقتا تو جنگ بوده، گاهی وقتا تو صلح بوده، گاهی وقتا تو شرایط سخت اقتصادی بوده، گاهی وقتا تو پیروزی ها بوده، سفر بوده، حذر بوده، سختی بوده، راحتی بوده، گاهی وقتا غنایم به دست آمده، گاهی وقتا تو برخوردها بوده، تو محرومیت‌ها و محدودیت‌های شدید بوده، گاهی وقتا تو آرامش بوده، کمال ضعف داشته، کمال قدرت داشته، همه اینها که گاهی وقتا در غم‌های شدید نازل شده، غم‌ها اصلا چکننده بوده. خیلی. پس هم در زمان واحد نبوده و شرایط واحد نبوده، هم در حالات متفاوت بوده که واحد نبوده، در یک زمان نبوده، در یک مکان هم نبوده. خب بعد با این توجه، اولین نکته‌ای که این عدم تعارض خودش رو نشون میده این که یک نویسنده برای نوشتن، برای گفتن، الان بنده بخوام اینا رو صحبت کنم، نیاز بخوام اینا رو صحبت کنم، بعد قبلا مطالعه کرده باشم دیگه، یا فکر کرده باشم دیگه، نیاز به چی دارم؟ تمرکز و خلوت، و یه دونه آیش در تمرکز و خلوت نیامده این کتاب. در شرایط غیر آرام و غیر متعارف برای نویسندگی این کتاب آمده، وسط جنگ، وسط جنگ احد، آخرای جنگ احد، یه جایی که اصلا تشتت حواس اصلا بیداد میکنه، در فضای آرام که بماند، در فضای یه مقداری شلوغ هم نبوده، عمدش در فضای خیلی شلوغ بوده، شلوغ نه اینکه رفت و آمدها، شلوغ ذهنی که انسان رو درگیر میکنه. پس در شرایطی که هیچ تمرکزی و هیچ خلوتی نبوده، غیر آرام و غیر متعارف برای تأمل و نوشتن بوده. شما یه نویسن بهترین مثلا پزشک را چهار تا بزنید تو گوشش سیلی، بعدم تهدیدش کنین به قتل، یه مریض حالا بیاد مریضا رو ببینه، من چقدر خطا پیدا میکنم؟ بهترین نویسنده قهارترین نویسنده. عزیزانش رو جلوش بکشین، بعد بگین حالا بشین نصف صفحه، نصف صفحه بنویس، ببین چی در میاد از کار. در حال فرار باشه یک کسی، بهش بگیم حالا مثلا در حال فرار هستی، بیا یه مقاله بنویس. یه مسخره کردی منو، حالا وقتشه میشه اصلا؟ اصلا یه همچی پیشنهادی به کسی بکنم میگه شما دیوانه هستی. چون هر عاقلی میدونه که انسان وقتی میتونه یک چیزی بنویسه که در محیط تمرکزی باشه که بتونه بنویسه. انسان در غیر محیط تمرکز نمیتونه چیزی درست از کار در بیاره. درست شد؟ این اوله. بنابراین این یک نکته که قائل نمیتونه انسان باشه که در محیطهای شلوغ و پراکنده و پر استرس و غیر متمرکز بخواد چیزی بنویسه. این نکته اول. نکته دوم، بعد اینم اینطور نبوده که یک کسی بگه نوشته بوده بعدن عرضه کرده، چون حجم زیادی از این نوشته در اثر حوادث اصلا پیش آمده. یکی آمده سوال کرده، یه جنگ پیش آمده، تو اون جنگ آیه نازل شده. توجه فرمودین؟ اگه هم کسی بگه از قبل این رو چی کرده بود، پس باید تک تک حوادث را بداند که در آینده چه اتفاقاتی میفته و بعد برای همه اونا انسجام پیدا کرده باشه حرفش. بشر این نیست. بدونه چه سوالاتی میشه، چه حوادثی پیش میاد، امثال اینا. نکته دوم پس این از حیث چی؟ از حیث شرایط متعارف یک نوشته. البته نکات دیگه هم شاید داشته باشه، این رو اخیراً به ذهنم آمد. یکی دو تا نکته دیگه هم به ذهنم آمده، اگر ببینم قابل گفتن هست، یعنی پخته تر شده باشه عرض میکنم. نکته دوم این که این عدم تعارض از لحاظ فکری، نسبت به آورندش، کسی که آورده این کتاب را، اگر انسان باشه، در طی 23 سال، 5 سال، 10 سال، هر چقدر، 100 سال فرق نمی کنه، بشر ویژگی ذاتیش چیه؟ اینه که رو به کماله، رو به رشده. درسته یا نه؟ دیگه علم اگر بگیم که پیشرفت نمی کنه، دو حالت داره. یعنی هیچ مجهولی باید برای انسان نباشه، باید علم مطلق پیدا کرده باشه. کسی که حرفی میزنه و میگه بیش از این دیگه چیزی این وجود ندارد، یه آدم مریضه قاعدتا از لحاظ روانی، یا یک بدیهی را انکار داره میکنه. اصلا تکامل یعنی چی؟ یعنی درجاتی وجود داره که ما هنوز بهش در رو به تکامل دائمیه. کجا علم متوقف میشه؟ اصلا محاله. بنابراین این حرکت قاعدتا چه اتفاقی میفته؟ حرکت از نقص، تکامل یعنی حرکت از نقص ها به کمال ها دیگه. بنابراین بعضی دیدگاهاش که غلط بوده باید تصحیح کنه، بعضی دیدگاهاش که ناقص بوده باید تکمیل کنه، گاهی وقتا باید تجدید نظر کنه، اما ابدا به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیتونه این معنا در این کتاب پیدا بشه. حتی شما ببینید دیگه نوابغ بشری رو اگه بخوایم 5 تا نابغه تو عالم بشریت از لحاظ علمی بگیم، یکیش ابن سیناست، یکیش ارسطو، یکیش ملا صدراست. ببینید اینا آثارشون رو میشه از لحاظ زمانی طبقه بندی کرد، تمام نوابغ بشری رو. میگه من ابتدا شدید و ضبط مثلا به اصالت ماهیت بودم، بعد خدا من رو مثلا چی کرد، نظراتش راجع به علم تغییر کرده. به همین خاطر تمام متفکرین، رهبر فقید انقلاب، نظراتش قبل از انقلاب، نظرات فقهیش با بعد انقلاب فرق کرد. تحریر الوسیله مثلا نسبت به جرم‌های اجتماعی خیلی نظراتشون عوض شد، تازه فرصت تجدید نظر بیشتر نداشتن، یعنی بیشتر عوض میشد. یعنی متفکر بشر نیست کسی که بگه من همین چیزی که 20 سال پیش فهمیدم تا آخر عمرم، یعنی تا آخر عمرش بعد از 20 سالگی چی شده؟ درجا زده. خصوصیت بشر اینه. به همه ادوار علمی تمام نوابغ را میشه زندگی علمیشون رو طبقه بندی کرد، میگه این کتاب معلومه تو اوایل عمرش نوشته شده، این کتاب حتی از روی بدون اینکه تاریخش رو بدونن ها، مثلا این کتاب مقتل ترهی معلومه که تو جوانیش نوشته شده، خامه نپخته است. و خیلی تو هر علمی، هر عالمی میشه ادوار براش تعیین کرد. این از حیث هر یک نفر، برای کل مجموعه علما هم در یک رشته علمی میشه ادوار درست کرد. این دوره این بود، بعد این شد، بعد این شد، بعد این شد. اما قرآن رو ابدا از حیث زمانی نمیشه طبقه بندی کرد. ببین کدوماش اول بوده، کدوماش مال اواخر مکه بوده، کدوماش مال اون دوره 3 ساله بوده، کدوماش مال دوره شیب ابی طالب بوده، کدوماش مال 3-4 سال آخر مکه بوده، کدوماش مال اول هجرت بوده، کدوماش مال آخر هجرت بوده. به هیچ عنوان که بگیم این آیات مثلا یکم نسبت به آیات دیگه خامه، نپخته است. حالا تجربهش بیشتر شد، این آیات مثلا پخته تر نداره، که مثلا بگیم آیات سوره مائده پخته تر از آیات سوره علقه، از لحاظ چه بلاغی چه محتوایی. به همین خاطر اصلا از این جهت که این اندیشه بشر هی تکامل پیدا میکنه، هیچ تکاملی تو قرآن نمیبینیم. به همین خاطر عالمان علوم قرآن با مشکلاتی میگن کدوم آیه مکیه کدوم آیه مدنی، یعنی باید ببینن تاریخ نزول چی گزارش داده. اصلا معلوم نمیشه، با مکافات فهمیدن و بفهمند، با زحمات، چون تکامل نداره که بیان از اون تحلیل محتوا بگن این بعد از این نازل، این بعد از این آمد، این آخرین نظراته، که از روی این تکامل نظریه بدیم که کدوم آیه کی نازل شده، کی دیدگاهش رو تغییر داده. اینها از زمانی که مثلا رفته حکومت تشکیل داده چه تغییر دیدگاهی پیدا کرده، وقتی که با دول خارجه مثلا نامنگاری کرده، اونا رو دعوت کرده، ارتباط پیدا کرده، آیا نظراتش فرق کرد؟ حضرت آیت الله جوادی نظرشون اول رو نجاست اهل کتاب بود، رفتن یه سفر انگلیس بود کجا بود، برگشت نظرشون عوض شد، ارتباط پیدا کرد، نظر عوض شد. یا مسائل جدیدی براش از زمانی که از این زمان مطرح شده. همه علما، همه بزرگان، همه متفکران، همه نوابغ رو میشه دوره بندی کرد، اندیششون رو. تکامل فکری دارن، یعنی جوشش داشتن، حرکت داشتن، حرکت علمی داشتن، ثابت و ایستا و مردابی نبوده زندگی علمیشون. همه تجدید نظر دارن در تحقیقاتشون، در نظریاتشون تکمیل دارن. اما این معنا ابدا در قرآن نیست. اینه که فهمد که بیارین مثل کجا اختلاف پیدا، کجا بشر اینجوری میتونه حرف بزنه. اونم وجهه دومش میگه فعتو به صورت من مثله، اینجوری کسی آدم، خود قرآن هم محل رسول اکرم هم محل تحدی واقع شده دیگه، یه موضوع مستقل البته اون برای دریافت خدایی بودن کتاب شریف، که بشر من باید تکامل داشته باشه، اینا بشره، این که شما میبینید خصوصا به اینکه درس نخوندم هست که از هیچ فرهنگی اطلاع نداشته، بی فرهنگ مطلق، در هیچ فرهنگی رشد نکرد. یهودیت، مسیحیت، اینها که میگه خب یه اطلاعاتی داشته، حالا رو همون اطلاعات مونده. کسی که هیچ اطلاعاتی نداشته، نظرش تا آخر عمر بعد از آشنا شدن با فرهنگ های دیگر تغییر نکنه. این مؤکد همین نکته است. حتی حدیث قدسی هم این سطح از اعجاز را نداره. خیلی خوب. این پس محور دوم که از حیث فکری و علمی تغییر نکرده باشه. محور سوم عدم اختلاف از حیث روحی روانیه که تأثیر نداره این متن از آورندش. هر متنی که از بشر صادر بشه، هر گفتگوی، هر کلامی که از بشر صادر بشه، این کلام جدای است، چون بشر فقط عقل محض که نیست، عواطف داره، احساسات داره، تأثیر داره، متأثر میشه از گوینده. تعجب فهمیدین؟ اما این متن میگه به هیچ عنوان از گویندش متأثر نمیشه، بلکه تأثیر میذاره بر شخصیت گویندش. نسبت یعنی قرآن به آورندش، برعکس متنهای دیگه به خالقشونه. هر متنی متأثر از حالات اون ماتن و گویندشه. مثلا فرض بفهمید که الان به مثلا یک کسی خبر بدن که مثلا خانوادت از بین رفتن، دشمن حمله کرد به شهر، متن متأثر میشه، حرفاش تحت تأثیر قرار میگیره دیگه. اما دقیقاً برعکس، شخصیت حضرته که متأثر از این پیام‌های این متن میشه. مثل مادر ترخوش میکنه گویندش رو. به هیچ وجه متن از شخصیت رسول الله متأثر نمیشه. تو سخت‌ترین شرایط، تو دوران مکه، تو دعوت غیر مستقیم، تو دعوت مستقیم، تو اون 3 سال که شیب ابی طالب سخت‌ترین شرایط بوده، تو جریان لیلت المبید، تو جریان هجرت، تو جریان 10 سال پرفرازنشی به جنگ ها فراوان، تو بدر آیه نازل میشه، پیروزی فاخر. ابدا صحبت از خوشحال بشیم اینا نداره. آقا تو جنگ بعد اتفاقا خیلی گاهی وقتا توبیخ هم میکنه مسلمان ها رو. آیه تو جنگ بعد رو دیگه در چند جای قرآن هست به عنوان نمونه. این کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. خیلی هم که از جنگ خوششون نمیاد، حال پیروز شدن بعد دست مریضات بگه دیگه، آفرین بگه، به به بگه، هر کی باشه این کار میکنه دیگه. ما الان یه مجلس مثلا رسم ما هم همین بود دیگه، مثلا یه 10 برگزار میکنیم، رفقا جمع میکنیم، دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، ما که کسی نیستیم، خدا ازتون تشکر کنه. اینا رفتن خون دادن، تیک پاره شدن، جنگ کردن با دست خالی. خیلی دنبال حق نیستین شما. یجادلونک فی الحق من بعد ما تبین که انما یساقون الی الموت. مثل که یکی داره هی هی میزنه برین به سمت قربانگاه. این چه وضعیه؟ بعد خدا و از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم. خدا گفت یکی از این دوتا جریان، یا کاروان یا نیروی جنگی، و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم. اون بی آزاره رو شما میخواستین، کاروان دیگه، هم پول دارم درگیریش راحته. میگه نه، خدا اینو نمیخواست. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. همینطور تو احد یه شکست خیلی سخت، اصلا انفعال عجیب، 70 نفر کشته شدن. خیلی 70 نفر به یک جمعیت 500-600 نفری، 10% کشته شدن. جمعیت اسلام تو اون زمان حدود 1000 نفر بوده، کل مسلمان ها مرداشون، چون تو جنگ ها همه میرفتن، تو جنگ های اولیه. مثلا تو بعد حدود 500-600 نفر بودن، 300 تاشون آمدن. تو احد شما بگین 1200 نفر بود، 70 نفر مردن، یعنی از هر 10% جمعیت 7% جمعیت از بین رفتن، شهید شدن. 7% میدونین یعنی چی؟ یعنی الان مثلا تو ایران 7 میلیون شهید بده، ما تو 8 سال رو هم چقدر شهید دادیم؟ 250,000 تا. تو یه ماه مثلا شما بگین 5 میلیون شهید بدیم، مثلا همه رو اصلا از هم میپاشونه. شهادت حمزه خصوصا، یاران عظیم پیغمبر، تکیگاه های خیلی مؤمن پاک، یک تأثیر روانی عمیق گذاشته رو همه، یه تأثیر بدی رو روح و روان جامعه گذاشته که حتی بقیه هم که فرار کردن، یعنی خود جریان اصلا یک طوری بود که چنان تکان دهنده بود همه اونایی که فرار کردن، که آدمای منافق کارکشته نبودن، صحنه اصلا تکان دهنده بود. مثلا حساب کنید داعش آمده بدون قطعا دیگه اینا پیروز میشن، بعدم پیچیده که پیغمبر کشته شده، رفتن کسی نموند. بعد که برگشتن خشم و غضب اصلا فوران میکنه نسبت به این کفار، اصلا خود پیغمبرم متاثر شدن تو این صحنه، به شدت تاثیر گرفتن، ناراحت شدن. اما اصلا گوینده این که تا اصلا عاطفه هیچ نداره تو این صحنه که همه رو احساس گرفته، احساس مقدسی هم هست ها، نه که بد باشه، اما احساس اصلا این وجود گوینده رو نمیگیره، یه آب میریزه رو آتش همه که غضبشون داره شعله ور شده، احساسشون تعدیل میکنه. آیاتی که اینجا نازل شده تو خود متن جنگ، وقتی که پیامبر آمدن چیز رو دیدن، حمزه رو دیدن، مسله کردن، دماغ بریده، گوش بریده، سینه دریده، که مسلمین گفتن به جای هر نفر 70 نفر مسله کنیم. آیامد و این عاقبتم فعاقبو به مثل ما عاقبتم. چه خبره؟ اگر که به شما یک جنایتی رسید مثل خودش، تازه ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. ولش کن، فرض کنید که مثلا داعش چیکار کرد، یا آمریکا مثلا شهید سلیمانی شهید کرده باشه، مسله کرده باشن، مثلا 2 میلیون نفر ایرانی رو راکت زده باشن، پودر کرده باشن، بعد یکی بیاد این مثلا بگه حالا انتقام سخت چیه، حرفا چیه، 1 میلیون کشتن، 1 نفر مسله کردن، شما هم 1 نفر، تازه اون بریم ببینیم کی راکت زده همون، اگه هم بگذارین بهتره. تو این صحنه هر کی این حرفو بزنه میگه تو منافقی، تو آدم پستی هستی، تو رذلی. تشریف فرمودی؟ اصلا هر وجود انسانی باشه تو این صحنه متاثر میشه. اما اصلا از صحنه ها متاثر نمیشه به هیچ عنوان. اصلا یه نگاه دیگه ای داره، اهرم احساسات رو نمیکشه وسط، روزه نمیخوانه گوینده قرآن، هر کی باشه میاد اون صحنه رو تشریح میکنه دیگه، این ما تو هم جهان شهید سلیمان این عکس دستش و انگشتر تو دستش و اینا رو نشون میدادیم. بشر اینجوریه، اهرم احساسات رو میاره وسط تا احساسات رو تحریک کنه تا اونا رو در جهت حق بسیج کنه، ولی گوینده قرآن به هیچ عنوان نمیخواد احساسات رو بیاره وسط تا با احساسات بسیج عموم میکنه. ابدا اهرم احساسات رو مقدم قرار نمیده، اصلا نمیخواد مردم به صورت احساسی به طرف دین و جهاد و امثال اینا برن. به همین خواهد ابدا توضیح جزئیات نمیده، در حالی که بشر قطعا توضیح جزئیات میده. اصلا این صحنه رو باید توضیح بده دیگه، چه اتفاقاتی افتاد. همینه مثلا این صبرتون فاو بخیر و لصابر صبر کنین بهتر. بعد میاد سراغ پیغمبر میگه اصلا شما چرا وصبر و ما صبرو که الا بالله، شما چرا غضب گرفتید؟ ولا تحزن علیهم ولا تکو فی زیق، چیزی نشده که. حالا چی شد مگه؟ رفت به قرارگاه خودش دیگه. ولا تکو فی زیق، تنگنا قرار نگیر، منفعل نشو یا رسول الله، هیچی اتفاق نیفتاده. الله اکبر، این اصلا گوینده از نگاه این چیزایی که برای ما مهمه اصلا براش مهم نیست. از یه نگاه دیگه ای داره، اون چیزی که برای ما مهمه برای او مهم نیست، اون چیزی که براش اهمیت، اصلا براش اهمیت نداره. بدن تیکه پاره شد، مسله شد، پودر شد، میشد دیگه. در جهر مؤمن آل فرعون بفهمت فوقاه الله سیئات ما مکر، به خدا حفظش کرد، نذاشت دست بهش بزنن، تیکه پارش کردن. مؤمن آل فرعون تیکه تیکه کردن. این گوینده میگه ما حفظش کردیم، ما مشکل نگران نباشین. مؤمن آل فرعون هیچ مشکل براش پیش نه. فوقاه الله، خدا حفظش کرد نسبت به سیئاتی که نقشه کشیده بودن براش. ما باشیم چی میگیم؟ میگیم آخ این بعد دستشو 10 قسمت کردن، پاشو 20 قسمت کردن، سرشو بریدن، چشمشو در آوردن. این عکسای سر شهید حجاجی دیگه، ما این کارو میکنیم. گوینده میگه مثلا اگه شهید حجاجی انشالله به اون درجات رسیدن دیگه، من مشکل بر من حفظش کردم و نگران حجاجی نباش، نذاشتم مشکل برش پیش بیاد. نگاهش چیز دیگه ایه. این که حالا این بدن چجوری روح بدن رو ترک کنه، با چه که تو رخت خواب باشه، میگه اینا چیه؟ یعنی چی؟ تو رخت خواب بود یا تو صحنه تکه تکه شد؟ شد که شد، نوش جانش. یا اون جریان حضرت موسی و سحره رو، تو سحره اصلا خدا اصلا دیگه این صحنه اصلا نقلم نکرده، ورودم نکرده بهش که بگه چی شد و من حفظشون کردم نکردم، اصلا میگه ولش کن دیگه، اینا دیگه اهمیتی نداره. تیکه تهدیدای فرعون رو ذکر کرده، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، نمیدونم دست و پاتون رو میبرم برعکس تو نخل آویزونتون میکنم خون بره اینجوری با زجکش بشین، همه بفهمن و ببینن و عبرتی بشین برای بقیه. این تهدیدهای فرعون رو گفته ولی نگفتش کرد یا نکرد، معلوم کرد دیگه، ولی اصلا در دیگه متعرض اوناش نمیشه. چجوری اعمال کرد، کی انجام داد، به چه بعد اونا دم مرگ چی گفتن، همین که نقل کرده یعنی این کار کردن فرعونیان، اما تشریح نمی کنه، برای ما روزه نمی خونه که چجوری کشتنش. جهان انبیا هم همینطور، حضرت زکریا رو این همه ازش نقل کرده، ولی اینکه بدنش گذاشتن درخت اره کردن، میگه اونا دیگه چیزای قابل اهمیتی نیست. یاد اون فقط در سطح اهداف متعالیش داره حرکت میکنه، هیچ تنازل نمیکنه از اون اهداف، از اون نگاه، از اون سطح. وقتی که هدف حفظ میشه میگه آفرین، به به، خوبه، آفرین، نگران اون بقیهش نیست، ابدا نگران صدمه ها، آسیب ها، مشکلات نیست که به بشر چی میرسه. ما بودیم دائم داد سخن میدادیم دیگه، تا احساسات تحریک کنیم، نیرو جمع کنیم برای دین و ایمان دیگه. اما اون اصلا اصلا از این کارا نمیکنه. موضوع رو از یک زاویه بیان میکنه که اصلا حیرت انگیزه. این چی بود به این از این زاویه نگاه میکنه؟ اصلا بشر به این زاویه نگاه نمیکنه که. بشر با عاطفش اصلا اینجوری برخورد نمیکنه دیگه. یک زاویه صرفا منطقی، خشک، عقلانی، بی عاطفه، اصلا احساس نداره. آره، سرنوشت وحشتناک آسیه رو میگه، داستانش هم میگه، و نجنی من فرعون و عمله رو هم میگه، ولی عملش رو نمیگه که چی کارش کرد. از حال اضطرارش که بیان کرده میگه، اما اینکه چه بلایی سرش آوردن نه میگه نه براش مهمه چی شد. بدن تیکه پاره کردن، خوب کردن دیگه. اگه مقایسه کنیم به عنوان چه بحث روانشناسی که این شخصیت چه ویژگی هایی داره، به روشنی معلوم میشه که این اصلا بشر نیست، این نمیتونه بشر باشه، بشر متاثر میشه از حوادث. در طول 23 سال اینجوری، این نحوه‌ای، با فشارهای مختلف، با خوشیها، ناخوشیها، اینها مطرح شده، اما اصلا وقایع، حوادث، تندش، تلخش، تکاندهندش، زلزله‌هاش، سونامی‌ها، هیچ انعکاس روانی تو گوینده نمیذاره، هیچی. از شعب ابی طالب وحشتناکه. پیغمبر تو شعب ابی طالب شاید زجری که کشیدن تو هیچ جا مثال نداره. تو شعب ابی طالب یه عده‌ای رو چیز کردن، تحریم کردن، دور زدن، گذاشتن، آب، نون، هیچی بهشون ندن. چه کسایی مردن تو شعب؟ 3 سال هم طول کشید، 3 سال از گرسنگی سنگ به شکم ها میبستن. بعد شما فرض کنید یه عده‌ای رو با خودتون یه جا برده باشین، اونا به خاطر شما آمده باشن، این زجرها بهشون تحمیل بشه، خانواده بچهش از مثلا سوء تغذیه بمیره، چه فشاری رو شما؟ بیشترین فشار رو اون کسه سرگروه میاد دیگه، هی شرمنده میشه، هی متأثر میشه، منفعل میشه. که هم حضرت ابو طالب و هم حضرت خدیجه در جهت سر فشارهای همین شعب ابی طالب به رحمت خدا رفتن. چه ضایعاتی که پیغمبر اون سال رو عام الحزن نامیدن. حالا اینجا چی نازل شده؟ سوره یوسف. داستان عشقی بیان کرده خدا. سوره یوسف تو شعب ابی طالب هم. سه 4 سال 2-3 روز یه دونه خورما بخورن افراد، 2-3 روز یکی خورما، که عده زیادی از مؤمنین عزیز تو این دوران مردن. سوره یوسف دره ابو طالب نازل. اصلا انعکاس نداره، اصلا صحنه های وحشتناک متاثر نمیشه. گزارش اصلا نداریم ما از شعب 4 سال مسلمین، یک گزارش نداریم از شعب ابو طالب تو قرآن. بگیم مؤمنین چقدر صبور بودن، آفرین بر شما، چه خوب صبر میکنین. میگه الان یکی دیگر میخوام بگم که ازش درس بگیرین. با یه حال تسلی دهندهی خود پیغمبر و مؤمنین را ترخشک میکنه به این قربای تنهای بایکوت شده، غریب تنها تو اوج گرفتاری. میگه ببینین یوسف غریب تنها را چطور خدا من بهش عنایت کردم، شما هم یاد بگیرین دیگه. اینقدر عنایت کرد تا اونجا. و کذالک مکننا لیوسف. از خودش اینا حوادث غیبی ها، خبرهای غیبیه. اینی که خدا میگه برای وقت پر کردن که داستان نمیگه، سرتون میخوام گرم کنم. یکی بچهش بمیره براش داستان بگم، میگم یکی میزنه تو گوش اون که براش آمده داستان بگه، میگه مسخره کردی منو، بچه‌م مرده آمدی داستان لیلی مجنون بر من تعریف میکنی. میگه این جریان داره پیش میره، یوسف تنها را، غریب را، برده را، اسیر را بردم تا و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. شما رو میخوام این کار رو باهاتون بکنم. آدم تو حوادث خصوصا وقتی که مزمن بشه میبره دیگه، اصلا حالش عوض میشه، حادثه بهش فشار میاره. اونا هم که نمیدونستن که کی تمام میشه، شاید هم اینجا مردیم. خب باش، میبره جلو اینا رو، اصلا منفعل از فشارها نمیشه. با یک روحیه مسلط این منفعل شده ها رو داره تربیت میکنه، ابدا ترس نداره، خوف اصلا نمیگیرش که حالا چی میشه. اینا رو از لحاظ روانشناسی بررسی بکنم، خیلی نکات داره، خیلی مهمه، خیلی درس میده. یکی حزن داره، دوتا گوینده داریم از زبان مبارک پیامبر، دو نوع حرف در میاد، یه شخصیت حزن داره، ناراحته، متأثر شده، اون یکی دیگه اصلا حزن نداره، داره حزنشو برطرف میکنه. معلوم میشه این حرف یه آدم نیست دیگه، خود پیغمبر متأثر بودن دیگه، از ویژگی طبیعی انسانه، حالت طبیعی انسان تأثر، حالت طبیعی هر بشریه. بعد از امور روزمره انسان متأثر میشه، از زمان، مکان، حالات، انسانها، امور گذرا، جزئیات، حالات مقطعی، جزئیات حوادث، اینا همه میاد. حوادث خصوصا حوادث ناگهانی. ببین شما در حوادث ناگهانی یه وقتی یک حادثه رو پیش بینی میکنه انسان، اون یه بحثه، چون پیش بینی میکنه یک آمادگیای براش پیدا میشه. ولی حوادث ناگهانی و مقاطع حساس، یه دفعه آدم داره میره تصادف کنه، بعد سر بچهش بخوره به شیشه، همونجا مثلا خون از دماغش اومد، از اینجا دست پاش گم میکنه آدم. حوادث ناگهانی خصوصا اگه شدید باشه، اینا از چیزایی که از انسان اولین چیزی که در حوادث از انسان بروز میکنه چیه؟ ها گفتین؟ عواطفش، احساساتش. وقتی که تو حالت عادی نیست، تو مقاطع حساس، حتی رسول الله تأثیرات داشتن دیگه، اما ابدا حوادث احساسات تحریک نمیکنه. این جریانات هیچ تجلی توی گوینده نداره، موج ایجاد نمیکنه، حوادث تلاطم ایجاد نمیکنه، چیزی درش اصلا تغییر نمیده. حوادث سطح سیطره و تسلط و تربیتش رو برای همه، حتی پیغمبر دائما داره دیگه، به پیش میره، شخصی با اون شخصیت متعالی و لایتناهی داره انگار پیش میبره کار رو. اصلا نامتناهی تجلی داره تو این کلام، تلعلو داره، همه حوادث رو انگار اصلا حادثه نیست. در حالی که در ماها عاطفه شدیداً غلیان میکنه، ولی در او عاطفه اصلا نیست یا شدیداً تحت سیطره عقل محضه، تعقل و منطق حاکمه. در ماها تعقل هست ولی تأخر داره از عاطفمون، از احساسمون. در بشر اولین بروزش در حوادث عاطفه است، بعد تعقل. قبل از تعقل که بخواد عقلش رو به کار بندازه، اول چیه؟ هیجانه. اون هیجان و عاطفه و احساسات روانی و روحیه که به شدت خودشو نشون میده. حالا اگر یک انسان فرهیخته باشه، بعد از اینکه عواطف بروز کرد، آیا تعقل بکنه که بشه یک فرد انسان فرهیخته، یا بعدش تعقل و تصمیم و مناسب نگیره که بشه انسانهای غیر معقول. بعد خدا به پیغمبر میگه لعلک باخون نفسک، داری خودتو میکشی، چی شده مگه؟ این لعلک باخون نفسک همینه دیگه. ماها این از حیث روانی و احساسی خودمون هنوز با یک ببینید توی حادثه معمولی در نظر بگیرین، توی یک حادثه معمولی یکم شدید، اولین جلوه‌ای که هنوز آدم با حادثه مواجه میشه چیه؟ رنگ چهرهش عوض میشه، ضربان قلبش، اینا نتیجه احساسات. به سرعت حالاتش، انفعالاتش، تحت تأثیر قرار گرفتنش، رفتار و کردارش تغییر موضع میگیره. درسته؟ این اولین جلوه از انسان که بروز عاطفه است تو حادثه ها، خصوصا در برخورد با حالت حوادث سهمگین، حالت هایی که خودشو نشون میده. حالا بعدن از کردم حالا تعقل میکنه یا نمیکنه اون بس دیگه. اینی که اون گوینده به پیغمبرم میگه شما اذیت میشی، میگه اذیت میشه پیغمبر از رفتارهای غلط شما. لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم عزیزون علیه ما انتم، میگه شما رفتار غلط انجام میدین اون اذیت میشه، مشکل پیدا میکنه. امام حسین فهمید ما ریشمون سفید شد، زود سفید شد، اذیت میشه. اما گوینده قرآن اصلا اذیت نمیشه، اصلا مشکل پیدا نمیکنه، همه کافر بشه. فإن الله غنی حمید، برین تو راه خودتون دارین میرین دیگه. إن الله لغنی عن العالمین، هر غلطی هر کسی میخواد بکنه. اونجایی هم که گاهی وقتا میگه تبت یدا ابی لهب قتل الانسان ما اکفره ان الله لعن الکافرین، نمیدونم چی و چی، اونجا هم چیه؟ اخباره، نه احساس. احساس نیست، خبر میده. چون احساسات انشاءه، وقتی که میگه خدا لعنتش کنه این خبر نیستش که، دعاست، انشاءه. انشاء یعنی حالت غیر خبر دادن، خبر از واقعیت نمیدیم. ولی وقتی خدا میگه مثلا قتل الانسان یا تبت یدا ابی لهب یا مثلا لعنه الله امثال اینها، این خبر داره میده. انما قوله فعله، امیرالمومنین فرمودن، از توضیح همین آیه رو میدن دیگه، انما قولنا اذا اردنا شیئا، یا انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن، قولش کن فیکون است، یعنی قولش فعل است. قول خدا لفظ که نیستش که، واقعیته. یک واقعیتی اتفاق افتاده، همون واقعیت رو داره برای ما خبرشو میده، بیان میکنه. فعلش فعل خداست، واقعیته، حکم مستقره، حکمی که مستقر شده حالا داره بیان میکنه، حکمی که محقق شده. لفظ و احساسات بشری نیست. اما وقتی مثلا وقتی که بنی اسرائیل رو میفهمد ملعون شدن، لو ان الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، یا چی؟ عیسی ابن مریم، یا مثلا آیاتی که میفهمد خدا بنی اسرائیل لعنت کرد، داره از یک واقعیت خبر میده دیگه. یعنی یک واقعیتی رخ داده که عبارت است از این که ضربت علیهم الذلت و المسکنت و با او به غضب من الله. بعد اینو وقتی میخواد خبر بده با کلمه میگه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل مثلا. این میگه یک امر مستقره، یک واقعیت محققه که من دارم به شما خبر میدم. بدبخت شدن 40 سنه یتیهون فی الارض، شدن بیچاره، شدن 40 سال سرگردون و ویلون سیلون. این نفرین به معنای اون حالت عاطفی بشری نیست. حکم محقق و خبر از واقع رو داره بیان. یک امر سنته، یک واقعیته، یک جریان حاکم مستقره، محکمه. این آیات متشابه به نظر میرسه. محکم این آیات همون انما قوله اذا اراد شیئا، یا قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اون محکم میشه دیگه، که قولش فعلشه، قول نیست. در حالی که اگر گوینده گوینده که می‌بینیم یک از یک گوینده واحد یک کلام در میاد حاکی از حزن، حاکی از تأثر، یک کلام در میاد آرام کننده اون تأثر. این گوینده که این دو شخصیت باشه اصلا دیوانه است. پس معلوم میشه اون یکی کلام خودش نیست و هیچ احدی هم از کسانی که نه اون کفار که اصلا از دستپاچگی میگفتن دیوانه است و بعد یه آثاری از دیوانگی باشه دیگه، هیچ مستشرقی که قبول نکرده پیغمبری پیغمبر رو نگفته دیوانه بوده، چون دیوانه کار نامعقول انجام میده دیگه، مشخصه دیگه. یه حرفی با این استحکام را دیوانه گفت نمیشه. پس نمیشه اینا مال یک شخصیت باشه، شخصیت دوتا شخصیت. خب این محور عدم اختلاف روانی و روحی، عدم تعارضات در حوادث. یه جا خوشحال شده باشه از اون تأثیر گرفته باشه، یه جا ناراحت شده، یه جا حوادث سهمگین آمده، به هیچ عنوان این در معرض حوادث مختلف نمیشه حرفش. یه حرف واحد داره، همون حرفو در همون ساعت به صورت مستحکم بیان میکنه. سر سوزنی تأثیر نمیگیرهش. آخرین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شده، اذا جاء نصر الله والفتح، میخواد خبر مرگ پیغمبر رو بده. میگه به به چه موقعیت خوبی پیش آمده ها، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج فسبح بحمد ربک و استغفره. با خود گویندش حرف میزنه این کلام، با آورندش، به آورندش میگه این کار رو بکن، چرا این کار رو نکردی؟ به هیچ عنوان انگار نسبت مساوی با گوینده نداره، چه برسه که متأثر باشه. کلام هر کسی معلول وجودشه، نازلتر از خودشه. نه تنها نازلتر نیست، از این شخصیت داره ترخوشکش میکنه. البته حقیقت قرآن نازلتر از حقیقت رسول اکرمه، اما در اون صحنه های تربیتی قرآن داره پیامبر را تربیت میکنه و این شخصیت را داره گام به گام به پیش میبره. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. کدوم نویسنده برای خودش مینویسه عجله نکن؟ و قول رب زدنی علما، اینو بگو. کدوم نویسنده به خودش میگه بگو؟ قل هو الله احد، قل انما انا بشر. گاهی وقتا توبیخش میکنه، گاهی وقتا تشویقش میکنه، گاهی وقتا بهش میگه اینو بگو، گاهی وقتا میگه چرا گفتی چرا نگفتی، گاهی وقتا میگه چرا متأثر شدی، آرام باش، مشکلی نیست. یعنی دائم داره او رو در سطحی که میخواد تربیت میکنه، به هیچ عنوان نازلتر از اون شخصیت نیست. کلام نمیتونه کلام خودش باشه، این کلام نازل میشه، حرف پیغمبر عوض میشه. نه اینکه پیغمبر حرفش غلطی بگه معاذالله ها، مثلا حالش عوض میشه با این کلام، میگه استغفار کن، بعد پیغمبر استغفار میکنه، میگه ولا تکن للخائنین خصیما، بعد انجام میده، میگه چرا به کوره توجه نکردی، به اون رؤس رئیسای قبائل عوض این کور توجه کردی، عوض میشه، تغییر میده رسول اکرم. این محور توضیح دیگه ای هم داره که بعد جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. بفهمن حدیث قدسی چرا مثل قرآن نیست. به جهت اینکه کلام ها از اسماء متفاوتی نازل میشه و در شکل گیری اون کلام مراتب مختلفی از علم حق تعالی شکل میگیره. از باب مثال اگه بخوام بگم، اگر علامه طباطبایی وقتی برای مثلا علامه های اهل شهود و اهل علم نهایی بخواد صحبت کنه یه طور صحبت میکنه، همون کلام از همون علامه میخواد برای بچه های دبیرستانی کتاب آموزش دین را بنویسه، یه چیز دیگه است. اون ممکنه بگن سطحش با اون خیلی فرق داره، درستم هست، متناسب با مخاطبش خدا صحبت میکنه، بعدم خدا با همون مخاطبش در حالات مختلف در امور مختلفی صحبت میکنه. در قرآن ویژگی های خاصی داره که در تورات و انجیل هم که کلام خداست نیست، همینطور در حدیث قدسی هم نیست. انبیان، ولی خداوند همه جا با انبیا در یک سطح صحبت نکرد. تو خود قرآن هم همینطور، تو خود قرآن هم آیات به یک منات نیستن، به یک یه آیه‌ای داره از خود خدا صحبت میکنه، آیت الکرسیه، اون یه وجه داره. یک سوره حمده، میگه هم جامع کل قرآنه، یکی هم آیات دیگه است. تفاوت از این جهت که هست، نه این همش معجزه است و همش هم قابل اتیان نیست، ولی تو خود قرآن هم آیات در یک سطح نیستن. از باب اختلاف هم نیست، از باب آینه های متفاوته، داره چیزای متفاوت میگه. باز بخوام مثال بزنم، یه وقتی امیرالمومنین بیان برای ما از خداشناسی بخوان بحث کنن، مثلا یه وقت میان میگن که از این مورچه نگاه کنین به خدا برسین، اونم معجزه است. یه وقتی میگن که خب راجب عالم ملکوت صحبت میکنن تا ما از اون طریق به خدا برسیم، اونم معجزه است. ولی این دوتا کلام در یک سطح نیستن. این که خود حضرت امیر فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی فانا به طرق السماء اعلم و منی به طرق الارض، من نسبت به راه های آسمان آگاه ترم تا راه های زمین. این سما یعنی عالم ملکوت، عرض بگین عالم ملک، یا اصلا سما رو سما ظاهری بگیرین، عرضم عرض ظاهری فرق نمی کنه، ولی اصلش سما به معنی ملکوته و عرضم دنیا. میگه سوالای دنیوی یا اخروی، مادی یا معنوی، ملکی یا ملکوتی، هرچی میخواین بپرسین، در این حال من به راه های ملکوت واردترم، عالمترم. یعنی چی؟ یعنی نقصانی در راه های در علم حضرت نسبت به عالم ملکه؟ درسته؟ اون که نیست. وقتی میگه سلونی، یعنی هرچی از هر جا. پس این اعلمو یعنی چی؟ یکی از احتمالاتی که براش میدن همینه که علمی که نسبت به معلوم بزرگتر تعلق میگیره علم بزرگتر است، نه اینکه اینجا نقصان علمیه، اونجا حجم علمش بیشتره. توجه فرمودین؟ مثل یک نفر که هم راجب همه حقیقت انسان اطلاع داشته باشه، هم راجب همه حقیقت علم کرم، میگه من نسبت به انسان عالمترم تا کرم. نه اینکه در کرم یه چیزایی رو نمیشناسم، میگه در اینجا علم متراکم تری وجود داره، پس عالم به این میشه اعلم، عالم به اون میشه عالم. از این با بله، نه برای بشر این شکلی نیستش دیگه، این ویژگی خداست. نه پیغمبر هم این ویژگی رو نداره دیگه، عرض کردم پیغمبر متأثر شد. نه این برای ما نامطلوب نیستش که ما بشریم، توجه فهمیدین؟ ما بشریم. برای البته این نقیصه اگر اینجوری باشه فقط بخوایم با اهرم احساسات افراد رو جلو ببریم نقصه، توجه فهمیدین؟ باید همراه با اهرم احساسات، اهرم اصلی که تعقل و تدبر و اندیشه و تفکر اینا هست همراه بشه. ترجمه فهمید؟ اما برای ما بد نیست. بد اونیه که فقط با احساس بخوایم افراد رو سوق بدیم. ولی گوینده قرآن نه، این کار رو نمی کنه. ولی اهل البیت کردن دیگه. شما می‌بینید که جریان عاشورا اصلا به تأثیر روایات به دست ما رسیده. حضرت میگن بگو مردم هم متأثر بشوند، گریه بکنن راجع به اینا. بله خیلی چیزا هست. خدا متکبر برای ما بده. خیلی چیزا هستش که اختصاص به خداوند داره. خدا چیزی یاد نمیگیره ما باید یاد بگیریم. خیلی چیزا هستش. خدا فکر نمیکنه ما باید فکر کنیم. فکر نکردن برای خدا جز کمالاتشه. یعنی علمش نامتناهیه. برای یعنی جز صفات نقصه اگر کسی بگه خدا فکور است. برای ما جز صفات کمالی ماست. بله اینو قبلا عرض کردیم، تمام آیات قرآن برای تمام انسان، یعنی برای هر انسانی تمام آیات. اینطور نیستش که بگن برای شما مثلا فقط این چند آیه دوای درد شماست. نه، قرآن ناظر به فطرت چون تدوین شده، هر فطرتی یک سری مسیرهای رشد و ارتقا داره و یک سری رهزنها، و اینم اختصاص به یک احدی دون احدن نداره. بله، ولو اینکه من نفهمم که چه ویژگی این آیه برای من داره، اون آیه برای من مستحسنه، یعنی برای من لازمه، نه اینکه خوب و حسنه، لازمه. به همین خاطره که گفتن همه قرآن برای همه. همه هم همه قرآن رو بخونن. قرآن رو که میخواین قرائت کنین، کل قرآن رو قرائت کنین، نه آیات خاصی از قرآن رو. حالا اگر کسی اینقدر درایت پیدا کرد، فهمید دردش چیه، این در هر هزار عالم به قرآن شاید یه نفر این کار رو بتونه بکنه، چون کار نشده. و درمانش تو کدوم آیاته، اون آیات براش موضوعیت بیشتری پیدا می کند، نه اینکه فقط اون آیات برای اون باشه. قبل تو همین جلسه درس کردم، تمام آیات ناظر به انسانه، و تمام آیات ناظر به، نه اینکه کلی انسان یه مثلا یه تپه ای از مثلا خوراکی ها ریخته باشن بگه برین بردارین بخورین، نه، کاملا به جا، اونم با تجویز روی فرد آمده. یعنی اگر خدا یه آدم بیشتر خلق نکرده و جز شما، این قرآن همینجوری می آمد براتون. الحمدلله رب العالمین.